بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج در ادامه بحث در احادیث استصحاب و ادله استصحاب سؤالی کردن بعضی از آقایون، بعضی روایات دیگر هم داریم چرا متعرض نشدید. دو روایت دیگر هست که اینها رو ما ذکر نکردیم، دلیلش این است که اینها روایات خاصه، روایات عامی نیست. من اون دو روایت رو میخوانم، مرحوم شیخ در رسائل داره که روایت عبدالله ابن سنان است، فی من یهیر و صوبه و زمی، کسی لباسش رو به زمی عاریت داد، و هو یعلم انه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر، میدانه این شراب میخوره، این لحم خنزیر میخورد. قال فهل علی ان اغسله، حالا که پس میگیرم این ثوب رو لازم است اینو بشویم؟ فقال لا، فرمود نه لازم نیست. دلیلش چیه؟ لأنک اعرته و هو طاهر، عاریت دادی ثوب رو در حالی که طاهر بود، ولم تستیقن انه نجسه، یقین نداری که اینو نجس کرده باشه، عاریت دادی در حالی که این طاهر بود و یقین نداری که نجس کرده باشه. خب این حدیثی است وارد در مورد خاص، اگر عمومم ازش بگیریم عموم تعلیل این میشه کل من علم به طهارت شیئن ولم یعلم به نجاسته فهو طاهر، موردش صومه اعاره صومه، تعلیلش که عامه در باب طهارت، کل من اعار شیئا یا کل من علم به طهارت شیئا ولم یعلم به نجاسته فهو طاهر، این استصحاب رو در خصوص باب طهارت. حالا دیگه بتونی الغا خصوصیت بکنی اون یه بحث دیگریه، مؤید قرارش بدید برای ادله دیگر اون بحث دیگری، ما باشیم و این یه دونه روایت حکم عام استصحاب از اون فهمیده نمیشه، این در خصوص باب طهارته. اما از این تعدیل کنیم به سایر ابواب ما باشیم این روایت نمیشه، بله بذاریمش کنار سایر روایات میتونه مؤید باشه، اینا جز روایات خاصه نه جز روایات عام. یک، من دیگه چون استدلالی به روایت نکردم، آدرسی هم برای روایت چیز نکردم، آدرسش رو بخواهید من بعداً عرض کنم. و اما آدرسش که مرحوم شیخ نقل کرد، و اما حدیث دیگری هم که شیخ دارد، از استیقن تنکت و زد از استیقنت انک توزعت که ایاک ان تحدث وضوعا حتی تستیقن انک احدث، فا ایاک ان تحدث وضوعا حتی تستیقن انک احدث. خب این هم مال وضوعه، یقین اگر پیدا کردی به وضوع، مبادا این وضوع رو شما دوباره بگیرید تا تا زمانی که یقین پیدا کنی به حدث، مادام که یقین حاصل نشده است به حدث باقی به ما. کلمه یقین دارد و مفهوم شک دارد و امثال اینا. اما این یه حدیث عامه، ما بخوام از چی استفاده کنیم برای تمام ابواب، این جزء روایات عامه. خب اونا که حجت نیست، عدم میگن عدم القول بالفس بگیم، عدم القول بالفس که خود اجماع بسیطش در مسئله ما حجت نیست، شما میرید سراغ اجماع مرکب. بعد مشعر، اینا هیچ کدام دلیل نمیتونه بشه. بعد اون که بازم جز روایاتی است که مربوط به قاعده یقینه نه قاعده استصحابه، هیچ بحثی درباره حالت سابقه نداره. اذا شککته فبن علل یقین، ظاهرش قاعده یقینه. خب بگذاریم، احادیث اینهایی بود که گفتیم، موارد دلالتشو دانستیم، ادله رو دانستیم، اونهایی که دلیل نبود هم دانستیم. بعد رفتیم سراغ این که آیا بحثمون به اینجا رسید، آیا حجیت استصحاب جنبه عمومی دارد و شامل شبهات حکمیه و موضوعیه هر دو می شود، یا مخصوص شبهات موضوعیه؟ پس کردیم مشهور معروف بین معاصرین و متأخرین عمومیت است، یعنی اهم از شبهات موضوعیه و حکمیه. ولی از بعضی از کلمات استفاده میشه که شهرت قدما عکس این بوده، یعنی در میان قدما فقط در شبهات موضوعیه حجت بوده نه در شبهات حکمیه. از کردیم مرحوم امین استرابادی نقل میکنه، میگه همه قدما به استثناء مفید و علامه، اینها استصحاب رو فقط در شبهات موضوعی جاری کردن و در شبهات حکمیه ندیدیم جاری کنن. بنابراین لعل شهرت قدما و متأخرین در این مسئله بر ضد یکدیگر است. قدما منحصر به شبهات موضوعیه و متأخرین و معاصرین هم از شبهات حکمیه و موضوعیه. ما هم معتقدیم به این که حق در اینجا با اون مشهور قدماست. در میان بزرگان اهل عصر، بله، از عبارتی که نقل شده ازشون اینطوری استفاده میشه که اینا منحصر دانستن. از بعضی از بزرگان معاصرین هم استفاده میشه که اینها منحصر به شبهات موضوعیه دانستن، غالباً هم میدانند. ولی بعضی ها از بزرگان عصر هم منحصر به شبهات موضوعی دانستن، من تا دلیلی که ما عرض میکنیم غیر از دلیلیست که بیان فرمودن همه اینها را عرض میکنیم. اما دلیلی که ما داریم برای مدعامون در واقع دو دلیل. دلیل اول ما این است که ما میگیم خصوص شبهات موضوعیه نه شبهات حکمیه، مثل قدما، بنابراین نقلی که از اونها شده. ما در اینجا در واقع دو دلیل داریم. دلیل اولین از پایه استصحاب چی بود؟ بنای عقلا بود و سیره عقلا بود دیگه. سیره عقلا بر این است که استصحاب رو حجت میداد. میریم در این سیره عقلا که شادم امضا کرده این سیره عقلا رو، ببینیم واقعا اونها عام میدونن هم در شبهات موضوعی هم در شبهات حکمیه، یا عقلا سیره شون بر خصوص شبهات موضوعی است. عرض ما این است که بنا عقلا در خصوص شبهات موضوعی است و اینا در شبهات حکمیه، عقلا استصحاب جاری نمی کن. سابقا مثال زدیم، اونا هنگامی که شک کنن در یک قانون، در یه موضوع خارجی، نمیدانن طرف تجارتیشون زنده است یا زنده نیست، جاده که میخوان برن مثل سابق باز است یا باز نیست، نمیدونم مسائل دیگری از این قبیل، هر کجا شک در موضوعی کردن بنا میذارن که اون موضوع هست، این بنا اول است. اما اگر در قوانینشون شک کردن، در اون جایی که احتمال نسخ قانون میدن، در اونجا ها استصحاب بقاء قانون میکنه. تکرار میکنم، عقلا اگر در قوانینشون شک کردن، اگر شک در نسخ قانون کنن، اونا بنا میزنن قانون هست. وقتی یه قانونی وضع شد به اون قانون عمل میکنن، مادامی که یه ابلاغیه تازه بر ضد اون قانون نیامده حجته. این هست. اگرم کسی بهشون صحبتی کنه میگن آقا دستور تازهی نیامده، دستور همون دستور سابق ما عمل میکنیم تا دستور جدیدی به ما برسه، یعنی استصحاب عدم نسخ رو در قوانین جاری میکنه، این مسلم. اما در غیر اینجا، در غیر استصحاب عدم نسخ، آیا عقلا باز هم استصحابی دارن؟ دو تا مثال بزنم مسئله تقریب به ذهن بشه. سابقا مثال میزدیم، میگفتیم اگر عوارضی بر عنب در قانون بسته شده، کسانی که انگور مثلا صادر میکنن، اینها باید فلان مقدار عوارض بدن. حالا این عنب مند و زبیب شد، اگر عقلا شک کردن که آیا اون قانون که می گفت عوارضی، گمرکی، مالیاتی برای صادرات عنب باید داد، آیا اون مالیات صادراتی شامل حال زبیب هم میشه یا نه؟ در این که نمیان متوسطه به استصحاب بشن، بگن حالت سابقش این بوده است و استصحاب بکنیم و زبیب و عنب هم جز حالات نه جز مقومات، این همون انگوره که خشک شده است، بنابراین از حالات استصحاب هم بکنیم و همون دعوایی که در بعد بحث اصیر عنبی و اصیر زبیبی دارن علما، که میگن بیاییم اون حالت اصیر عنبی رو اگر نجس میشد بیاریمش در اصیر زبیبی، منتها اونجا اشکال استصحاب تعلیقی غلیانه که میرسیم به استصحاب تعلیقی. لولا استصحاب تعلیقی از عنب و زبیب از حالاته. بله، درباره عنب اگر شک کنن حکم نسخ شده، میگن آقا دستور تازهی نیامده، به ما گفتن هر خروار عنب میخوان صادر کنن فلان مبلغ مالیات بدن، هنوزم دستور نرسیده، ما مطابق مالیاتی که سابقه میگرفتیم الان اون عوارض مالیات رو بر صادرات مثلا میگیریم. اما اگر عنب شد زبی، شک کردن که آیا این هم مالیات داره یا نه، کسی استناد نمی کنیم، میگن باید سوال کنیم، دستور العمل جدید باید روی این بیاد. این استصحاب دیگه، یه همون استصحابی که میگن دیگه، خود آقایون هم میان میگن، میگن تبدل حالات دیگه. نه، موضوع عوض نشده، حالت عوض شده، عنب و زبیب حالت اون خشک بوده، اون رطب بوده، اون یابس بوده، تفاوت رطب و یابسه تجدنی. یا مثلا اجازه بدید، اجازه یا مثلا هر استصحاب حکمی موضوع باید عوض بشه مختصر، اگر موضوع هیچ عوض نشه محال استصحاب حکمی، شک نمی کنیم، شک کردیم ها، تبدل حالات، اینا میگن از قبیل تبدل حالات. حال من یه مثال دیگه میزنم، که دیگه فکرشون راحت بشه. من یه مثال واضح تری بزنم که دیگه مثال دوم دقت کنید. اگر سال گذشته حکومت قانونی گذراند و اجازه داد مردم بروند برای حج، اجازه داد، عام نبودا که بگه فی کل سنه، در سال گذشته دستور داد فی سنتنا هازا یجوز، نه مفهومی داشت که در آینده لا یجوز، نه عمومیت داشت. سال بعد شک کردن مأمورین فرودگاه و مأمورین حج اینها که خب امسال هم جایزه بذاریم مردم برن حج یا نه، شک کرد. آیا میگن چون سال گذشته قانونی داشتیم برای جواز حج امسال هم استثاب میکنیم؟ قانون سال گذشته عام نبوده ها، فی کل سنه مفهومم نداشته خصوص این سنه، سال گذشته رو اجازه داده به عنوان یه مورد. حالا این قانون ما نمیدونیم آیا شامل امسال هم میشه یا نه. در این مثل که عرض من روشن نشد، یه وقت یه قانون عام بوده شک در نسخش میکنیم اون استثاب، یه وقت یه قانون خاص بوده از جایی به جای دیگر با استثاب میخوام بکشیم. قانون سال گذشته قانون عام نبوده که شک در نسخش کنیم، اون که استثاب و عدم نسخ همه اوقلا جاری میکنه. اگر قانون خاص بود میخواییم بکشمش بریم امسال، این که دیگه موضوع عوض نشده، زمان عوض شده. آیا هیچ یک از مأمورین ادارات، از مسئولین، از اوغلا، از رؤسا مروسین، از عبید و موالی اگر دیروز یه دستوری به اشتاد که فلان قضا درست کنه استثابش کنه برای امروز، میگه امروزم درست کنه؟ هیچ کس در بین اوغلا ما باور نمی کنیم که چنین موردی رو در قوانین دستورات مولا عبید شک بکنه بیان اینها رو استصحاب کنن. اون چیزی که استصحاب می کنن موضوعات خارجیه رو، سیره اوغلا بر استصحاب است. استصحاب عدم نسخ هم در احکام عامه دارن، اما احکامی که خاص باشد با استصحاب از جایی به جای دیگر نمی کشن اون رو. بله خیلی خوب، من گفتم اوغلا شما بهلون ما استثاب بکنیم، ما حرفی نداریم در جا داریم به هر صورت. خب این سیره و بین اوغلا ما فکر میکنیم این چنین بوده باشد. و اما ثانیه این است که این روایاتی که به ما رسیده، بریم سراغ روایات. این روایات ما خودمونو در افق صدور اخبار فرض کنیم و جای زراره بذاریم، نجعل انفسنا مقام زراره، و یه دستور شدید. آیا واقعا در افق اخبار که بنا بوده هر حکمی رو شک میکنن برن سوال کنن و شبهات حکمی مرجعش امام بود، مرجع شبهات حکمی استصحاب نبود، هر کسی شکی میکرد زراره و امثال زراره میرفتن سؤال از امام میکردن در شبهات حکمی، شبهات حکمی شرطش فحصه، فحص یعنی امام حاضره. اصلا به ذهن زراره و امثال زراره نمی آمد که وقتی شک کردن در احکام برن سراغ استصحاب، چون شک در احکام که کردن باید فحص کنن، معنی فحص هم یعنی امام حاضره. ما در زمان غیبت گرفتاریم و دستمون از دامن فحص به وسیله امام کوتاهه و لذا میگیم استصحاب در شبهات حکمیه بیاری. مثلا مثال کنم، بله؟ بله، من میخوام بگم القاسیت نمیشه کرد. من میخوام انصراف ادعا کنم. ببینید؟ اگر زراره شک میکرد که آیا اسیر عنبی بعد از غلیان نجس میشه یا نه، شما حکم یز دیگه، قبل از غلیان پاک، جوشی نجس، زراره هرگز به ذهنش نمی آمد که استصحاب کنه. میگم شبهات حکمیه استصحاب هم باید بخوام بکنم، باید فرض کنم. در شبهات حکمیه انسان استصحاب هم بخواد بکنه اول باید فرض کنم. فرض یعنی چی؟ یعنی امام صادق علیه السلام حاضره، من باید بدم سوال از امام کنم. در شبهات حکمیه همیشه فرضه، و فرض هم یعنی اول برو کتاب و سنت امام سوال کن. بنابراین زراره اگر در اسیر عنبی شک میکرد فورا میامد خدمت امام معصوم سوال میکرد و حکم میپرسید. یا اگر مایی بوده زال انه تغییر، مثال دوم برای شبهات حکمی که دارم میزنم، مایی متغییر زال انه تغییر به نفسه، آب متغییر به نجاسه بود، زال انه تغییر به نفسه، خود به خود هوای و بادی و اینها خورد و این زال انه تغییر بدون این که آبی بهش بریزم زائل شد تغییر. ما شک داریم که این آب به نجاست سابق باقیه یا نه، اول این کاری که میکنیم باید فرض کنیم. فرض یعنی چه؟ یعنی از امام سوال کنیم. این روایات مال زمان حضوره، مال زمانی است که اونها دسترسی به معصوم داشتن. اونا وقتی برشون شبهات حکمیه پیش میامد حتما میرفتن سراغ ائمه معصومی. در شبهات موضوعیه بود که سراغ نمی رفتن. من می خوام حالا بین عبارت ادعامو بیان کنم، بگم غالبا به این تعبیر، غالبا در افق اخبار و در عصر اخبار و معصومین امکان فصل از معصوم بوده و جای مراجعه به استصحاب در شبهات حکمیه نبوده، و لذا این اخباری که ما داریم اینا منصرفتون الی شبهات موضوعیه که حاجت فحص نداره و از امام سوال کردن هم در آن نیست، و لذا در ذهن این آقایون نمیمد که در شبهات حکمیه لا تنقض الیقین و شک رو بگیرن، بلکه اون چه در ذهن زراره و امثال زراره می آمد شبهات موضوعیه بوده. این غلبه سبب انصراف می شود، و لذا این لذا رو هم دقت کنید، اخباری که امر به احتیاط رو توقف می کنه، اصالت و احتیاط یادتون هست، اخباری داریم میگه غیر عند الشبهة. خود مرحوم شیخ انصاری در اون اخبار قف عند الشبهة فرمود احتیاط واجبه از این اخبار استفاده میشه. اینا حمله بر زمان حضور میشه که در زمان حضور ناچار بودن، احتیاط واجب بود قبل الفحص بود دیگه، ناچار بودن دارن از امام ببارزن. اخبار وجوب احتیاط رو شیخ انصاری حمله بر زمان حضور کرد، چرا که در اون زمان موظف بودن برن سؤال کنند و فحص کنند و نمی توانستند به براعت عمل کنند. این احتمال رو شیخ انصاری در اخبار وجوب احتیاط داد که در شبهات حکمیه واجب است احتیاط، چون امام در دسترس برن سؤال کنند. خود این شاهد بر این است که در ذهن مبارک مرحوم شیخ هم همین بوده. بله درسته، حق است، سؤال میکنن میگن احکام اختصاص به مشافهین نداره، صحیحه، این در صورتی است که اطلاقی نباشد که منصرف بشه، عام باشه. اگر عموماتی داشته باشیم، عمومات باشه، بله. اما اگر اطلاقاتی باشه که یحتمل منصرف بشه، فرد قادم شم شبهات موضوعیت، شبهات حکمیم فرد بسیار نادر است. برای که همون غلبه منشه، منشه انصراف غلبه است. نه، منشه انصراف غلبه است. ما غلبه جزء عوامل انصراف میدانیم. در باب چیزم گفتیم غلبه استعمال کار نداریم، غلبه وجود هم قائلیم. ما میگیم غلبه مصداق در چیزی سبب انصراف میشه. جناب زراره به عقیده من 1% هم در ذهن مبارکش نمی آمد که امام بهش چراغ سبزی داده است که در شبهات موضوعیه شما در شبهات حکمیه بر استصحاب جاری کن، نگه از من سوال کن. سلام، اینا مأمور بودن برن سوال کنن. باز در اون اخبار یادتونه فرمود اذا اصفتم به مثل هادا فعلیکم الاحتیاط حتی تسألو و تعلمو. اذا اصفتم به مثل هادا فعلیکم الاحتیاط حتی تسألو و تعلمو. زراره و امثال زراره، زراره و کسانی که در اصل حضورن، قانون کلی منصرف به زمان حضور، به زمانی که مشابه میدانست، اما تو روایت استثاب نداره فی کل عصر و زمان، مخصوص زراره نبود، اما فی کل زمان هم تو روایت نداره. اطلاق تکرار میکنم، عام داریم مطلق. اگر عام داشته باشیم ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، این عام به حسب زمان. اما یه وقت اطلاق مخاطب کسانی هستند که در اصل حضورن و اطلاق صحبت انصرافه، من میگم حداقل شکم بکنیم برای ما کافیه. اطلاق ثابت نشود ما نمیتونیم، کما اینکه قدمای اصحاب ما هم اونها هم نیامدن اطلاقی جاری بکنن، نه از اخبار چیزی فهمیدن نه از بنای عقلا چیزی فهمیدن. علا کل حالین ما اگر میخواییم اطلاق بفهمیم واقعا باید بتونیم گردن روایات و گردن بنا عقلا بذاریم. شک هم کافی نیست. شما میگه شک داریم بنا عقلا، خب اگر بنا عقلا شک داریم قدر مطلقا باید بگیرید. شبهات موضوعی قدر مطلقا نست، شبهات حکمیت میخواید اجرا بکنید بنا عقلا لنگه، شک هم داشته باشید لنگ است. روایات احتمال انصرافش هم بدید لنگ است. شامل شدن شبهات موضوع شبهات حکمیه کار مشکلی است و لذا مشکل است که ما بتوانیم از بنای عقلا و اخبار انصراف، ببخشید اخبار استصحاب، ما بتوانیم یه حکم عامی بفهمیم، چیزی که به ذهن زراره و زراره ها اصلا نمی آمد ما بخواهیم تحمیل بر این اخبار کنیم و بگیم این اخبار عمومیت داره و حجت بین خودمون و خدا برای روز قیامت بدانیم. ما میگیم شکم که کنیم از عدم حجیت استصحاب است در شبهات حکمیه. شما که ادعا میکنید باید یقین پیدا کنید، یقین دارید به مناقلا بسم الله، یقین دارید به اطلاق اخبار بسم الله. ما هم در اطلاق اخبار خودمون رو جای زراره که میذاریم، ما عمومیت نمیفهمیم. مورد حالا اون عرض میکنم، اون معیده، اونو بعد از. و اما یعید و زانک، این که مورد همه این اخبار شبهات موضوع یعید یعید همه این اخبار از شبهات موضوع یه سال کرد، یک شب شبه حکمی نیست. حالا من دوندونه میشمرم اونایی که مورد داره، 4 خبر مورد داشت. این اخباری هم که امروز خوندم که موارد خاصه بود، این که هیچ. حدیث اول زراره درباره شک در نوم، این حضر که علا جنبه شیعون و ولا یعلم شک داریم که تنام العین ینام القلب نوم حاصل شده یا نه، شک که در وجود خارجی نوم زراره داشت و لذا گفت این علامت میشه که اگر بقید دست چیزی تکان بدند و نفهمه این شبه خارجیه بود دیگه، شک داره که چه مقدار این خوابه. و هاکزا روایت دوم زراره از شبهات موضوعی سوال کرد درباره اصابه صوبی منیون او شیعون مندن. سوال از این کرد نه میگه نیست، امام فرمود نیست. فحل علیه تو هم روایت دوم زراره بود، حل علیه انظر فیه ازا شکک تو، اگر شک کردم نگاه بکنم. فرمود نه فرس لازم نیست. سوال در اصابت نجاست به صوب، سوال در خواب حاصل شد یا نه. و ها کزا روایت سوم ابدا ابدا شبه حکمیه نیست، لذا فرمود یا زراره قد تنام العین ولا تنام القلب. باید معیار تنام القلب، میگه من نمیدونم تنام القلب شده یا نه. حر که علا جنبه شیعون سوال سوال از شبهات موضوعیت در حکم که شک نبوده، امام حاضر بوده در حکم که شک نبوده، خود از امام سوال میکنه. یعنی زراره در محضر امام شبه حکمیه داشته؟ در محضر امام، امام گفت استثاب کن از چه حرفیه. اون حکم جزئیست نه حکم کلی. دو بار فرمودید، یه بارم من تکرار کنم تا بدانید شنیدم، هر کجا شبهات موضوعی باشد شبه حکمیه هم هست. درست؟ این سه بار جواب. هر شبهه حکمیه شبهه موضوع، هر شبهه موضوعی شبهه حکمیه داره، حکم جزئی. شبهات حکمیه که میگیم یعنی احکام کلیه، احکام کلیه. خب دیگه هم تمام، اجازه بدید و اما اجازه بدید و اما هاکذا اجازه بدید و اما سومیش این بود که در یوم شک، یوم شک شبه موضوعی است. نمیدونم رمضان شده یا نشده، شوال شده یا نشده، در حکم الهی که شک نداشت اون آقا. آیاش یعنی شک داشت شعبان روزش واجب نی؟ جواب من بدی، شک نداری در روز ماه رمضان؟ باز تکرار میکنه، باز اونی که گفتم ایشون باز حساب رو نرسیدن. آیا کلی به طور حکم کلی شک در روز ماه رمضان واجبه؟ نه. شک در روز عید باید افطار کرد؟ نه. شک در شعبان باید روزشو مستحبه؟ نه. پس در چی شک داری؟ شک در امروز شعبان یا رمضان، شوال یا رمضان، در وجود خارجی شک داره؟ در حکم شعبان و شوال و رمضان کسی که شک نداره، در حکم کلی کسی شک نداره، در موضوع خارجی شک داره. پس یوم و شک چی؟ بعد امام صریحا فرمود، بعد فرمود حکم خفقه، بعد امام کلی بهش گفت، فرمود معیار نوم العینه و القلبه و نوم العینه و الاذنه و القلب معیار. فرمود این که جای استثاب نبود، بیان کرد. بسیار شبه موضوعی میشه دیگه، شبه موضوعی تطبیق معیار امام به اشتا شک نداشت دیگه، گم معیار نوم قلب است و عین است و اذن، که دیگه شک در حکم الهی نداشت. منتان نمیدانست خفقه مصداق این به قول شما هست یا نید، این شبه موضوعیه میشه نه شبه حکمیه. بنابراین روایت وضوع شبه موضوعیه، روایت خبث شبه موضوعیه، روایت سمل رویه و افتل رویه شبه موضوعیه، نمیدونی شعبان رمضان شواله، روایت رکعت نماز چیز شک در رکعاتم اونم شبه موضوعی، من نمیدونم 4 رکعت خوندم یا 5 رکعت، سه رکعت خوندم یا چهار رکعت، نمیدونم چند رکعت در خارج خوندم، وجود خارجی مشکوکه. اینو من به عنوان معید ذکر میکنم، نه به عنوان یه دلیل. دلیل اول من محدود بودن بنا عقلا، یک. دلیل دوم من انصراف اخبار، دو. ولا اقل من شک فی الاطلاق. معید سوم این است که مواردی که روایات درش وارد شده همه اینها از قبیل شبهات موضوعیت، حتی این دو روایتی هم که امروز من خوندم این هم شبهات موضوعی بود. ببینید روایت عبدالله ابن سنان در ذمی، من فراموش کردم این جمله رو بگم که این ضمناً این روایت از همون روایاتی است که طرفداران طهارت اهل کتاب به اون تمسک میکنن، چون روایت میگه شرب خم میکنه، گوشت خنزیر میخوره، معنیش این از خودش نجس نیست، ذاتاً نجاست عرضی است. امام باید بهش بگن بابا این ذاتاً نجسه، عرقم بکنه نجس میشه، دست ترم بزنه نجسه، چه کار به گوشت خوب و خنزیر و شراب داری، اونا هم نباشه نجس. امام اینو نفرمود، امام امضا کرد. این جزء احادیثی است که دلالت بر طهارت اهل کتاب میکنه، روایت زیادی داری، البته معارضاتی هم داره که باید حل تعارضش کرد و بحث و زیاد مفصل گفتیم اونجا. حالا من وارد اون بحث نمیخواستم بشم، بعد یه اشاره گفتم در این روایت هست تا در جاش. این روایت هم خب شبه موضوعی هست، نمیدونیم خمر بهش خورده یا نه، خنزیر خورده یا نه. یا از استیقن تا انکه تب از زعف یا که انتوت سوزوان حتی تستیقن انکه اهده است، این هم شبه موضوعی. اون چهارت روایت شبه موضوعی هست، این دوتا هم که در مورد خاص وارد شبه موضوعی هست. روایت خصال مورد نداره، خصال کردن روایت خصال عامه مورد نداره. من میگم اگه اونجا یه موردی داشت باز شبه موضوعی ممکن بود باشه. ما هرچی نگاه میکنیم میبینیم اصلا روایات ما بر محور شبهات موضوعی دور میزنن و ما از اینها واقعا خیلی جرأت میخواد کسی بگه اینا عامه، شامل به شبهات موضوعی و حکمیه را هر دو، ولو بنا عقلا نیست، ولو زراره و امثال زراره نمیفهمیدن، ولو اطلاق مشکوکه، ولو مورد همه اینها شبهات موضوعی هست. این فهمیدن این مسئله واقعا کار مشکلی هست و لذا ما از قدیم الایام در عمومیت استصحاب شبهات الموضوعیه و الحکمیه در شک بودیم و از این رنگم بر نمیگردیم، استصحاب میکنیم که در همون حال باقی بمانیم. در جداریم خب حالا اجازه بدید و اما بعضی از بزرگان عصر شبهات حکمیه. سوال چی؟ مورد سوالشون که شبهات موضوعی است. سوال از شبهات موضوعیه بود، ایشون میگه شبهات حکمیه. سوال از شبه موضوعیه کرد، روایات که شبه موضوعیه موردش هست، شما جواب هم بگیرید. سوال که از موضوعات بوده، جواب اونی هم که میگه عامه، میگه جواب امام عامه، نمیگه سوال زرار عامه، میگه سوال خاصه جواب عامه. توجه داری؟ جواب عامه. حالا اجازه بدید و اما بعضی از آیون عرض کردم در اصل ما اینها هم در اقلیت هست، مثل این بحثی که منم عرض کردم در اقلیت اینها هم معتقدن به این که استصحاب در شبهات موضوعی جاری نمیشه، در شبهات حکمی جاری نمیشه، ولی اونا یه دلیل دیگر دارن که ما میخوام اون دلیل رو بررسی کنیم و خلاصه کلامو نقل کنم. من فکر میکنم در کتاباشونم باشه، یعنی در شاد مصباح الاصول باشه این نظریه آیت الله خوئیه، منتها من اونچه رو نقل میکنم از درس اون وقتی که مشرف بودیم در نجف، اتفاقا بحث استصحاب بود و و حدود 40 سال میشه مثل این کتاب ها. بله بحث استصحاب بود و در این بحث من بودم و بعدن هم من در این اشکال داشتم، ایران آمدم، نامه نوشتم، ایشون نامه منو داده بودن به مرحوم آقای صدر، شهید صدر، چون از شاگردان مبرز ایشون بود و مرحوم صدر هم این جواب مفصلی برای اشکال من نوشت. باز من نامه دیگری نوشتم. از روی این مسئله مبادله نامه هایی شد و بحث های زیادی شد و بالاخره ما اون دلیلی که ایشون دارن در عدم حجیت استصحاب در شواهد حکمیه دلیل ایشون رو قبول نکردیم، ولی مدعا قبوله، یعنی استصحاب در شواهد حکمیه حجت نیست به این دلیل هایی که عرض کردم. حالا بریم سراغ دلیل ایشان، ببینیم ایشان به چه دلیل میگن. من فقط یک کلمه میگم که مطالعه کنیم. ایشون معتقدن که استصحابات حکمیه دائما معارضه، دائما تعارضه، و چون تعارضه تساقط، در اصول تعارض تساقط. میگه هر استصحاب حکمی معارض است به یه استصحاب نقطه مقابلش، استصحابات موضوعی معارض نداره، ولی استصحابات حکمی دائما معارض. مثال در همون مسئله ماء متغیر، زال عنه التغیر، درست استصحاب حکمی میگه این آب سابقا نجس بود، بعد از زوال تغیر باز هم نجس، این استصحاب حکمی، معارضش کن. چون دیگه استصحاب عدم جمع، ما نمیدونیم از روز اول حکم الهی که جعل شد روی ماء متغیر آیا فقط زمان تغییرش جعل نجاست شد؟ ترجو داری؟ یا بعد از تغییرم جعل نجاست شد؟ از عدم جعل نجاست است بعد از زمان تغییر. تکرار میکنم، از عدم جعل نجاست است بعد از زوال تغییر. این اصل عدم جعل با اون استصحاب نجاست در جنگه. استصحاب نجاست میگه نجسم، اصل عدم جعل نجاست میگه بعد از زوال تغییر لم یجعل نجاست. قائل به تعارض دائمیه. این یه مسئله باریکی سوش دقت کنین، ما قبولش نداریم، ما اشکال بهش داریم، مدعا رو قبول داریم، دلیل ایشون رو قبول نداریم. بحث هایی هم که رد و بدل شد من اجمالا خدمتتون عرض خواهم کرد.